داره، در شدت و در رخا، در همه حال انسان در حال امتحانه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، قرآن میفرماید ما رو شما امتحان میکنیم، چه با خوبی ها چه با بدی ها. پس نکته اول این شد که امتحان های الهی عام است، خدا همه رو امتحان میکنه، از پیامبران و اولوالعزم گرفته تا کوچکترین بندش، همه رو امتحان میکنه. در هر حال ما در حال امتحانیم، هر سخنی که میگیم، هر تصمیمی که میگیریم، هر سکوتی که میکنیم، تمام اینها امتحانه. پس اینکه ما خیال کنیم که در حال امتحان نیستیم، نه. یه شخصی اومد خدمت امام و گفت خدا از من امتحان نگیر. امام فرمود که دعا تعلیق بر محاله، چیزی از خدا میخوای که محاله، خدا از هم امتحان میگیره، به خدا کمکم کن در امتحان قبول بشم، وگرنه امتحان که نمیشه گفت که امتحان نگیر. امام صادق فرمودن ما من قبضن ولا بستن الا ولله فیه المن والابتلا، هیچ قبض و بستی نیست، هیچ گرفتی و گشایشی صورت نمیگیره مگر این خداوند در اون یک منت و بخششی داره و یک آزمایش امتحانی. پس همش امتحانه. بخواییم بگیم که حالا امتحان نگیر، نه،
باز چه خوشیش چه ناخوشیش جفتش امتحانه،
همش امتحانه. باز امام صادق فرمودن لیس شیئون فیه قبض و بست مما امر الله به و نهى عنه الا فیه من الله ابتلاء و قضاء، هر چیزی که هر امر و نهی خدا گفته، هر گرفتگی و گشایشی که هست صورت نمیگیره مگر اینکه از جانب خداوند محال، درش یک امتحان هست و یک حکم و قضایی. اما اون بلاها خیلی متعدد هست، گاهی از باب تصفیه، یعنی فلسفه بلا تصفیه هست. قرآن میفرماید که ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی وحس ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. چرا خدا امتحان میکنه؟ برای اینکه خدا اون چیزی را در سینه هاتون دارید بیازماید و اون چیزی در سینه های شما هست پاک و خالص کنه. برای تمحیصی که خدا امتحان از شما میگیره، از مولا امیرالمومنین علیه السلام هم داریم که فرمودن که هم مخصوص خداست که عذاب شیعیان ما رو در دنیا بلاهایی قرار داده تا گناهانشون پاک بشه. گاهی ممکنه اتمام حجت باشه، در واقع بلا برای اتمام حجت، گاهی در واقع بلا خودش پاداش دادنه، که حالا روایت در این زمینه زیاد هست من نمیخونم. گاهی بلا برای اینه که تکبر از بین بره، سر مبتلا میکنه خدا تا اینکه این رذیله ای که همه بلاها سر انسان از همین رذیله میاد، این از بین بره. گاهی برای آزموده شدن و مجرب شدن و کارآزموده شدنه. روایت از امیرالمومنین داریم که فرمود لا تفر بالغناء والرخاء ولا تقتم بالفقر والبلاء فان الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء. از سختی ها و عرض کنم که از ثروت و رفاه دلشاد نباش، از توهی دستی و گرفتاری هم اندو به دلت راه نده. چرا؟ چون طلا با آتش گداخته میشه تا ناب و خالص بشه، مؤمن هم با بلا و گرفتاری چی میشه؟ میخواد مجرب بشه، میخواد خالص و پاک بشه. گاهی برای پاک شدن از گناهه که حسن علیه السلام فرمودن ما عاقب الله عبدا مؤمنا فی هذه الدنیا الا کان الله احلم و امجد و اجود و اکرم من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. هیچ مؤمنی نیست که خداوند در دنیا بهش کفر میده، گرفتارش میکنه، خدا بردبارتر و ارجمندتر، بخشندتر و بزرگوارتر از اونه که بخواد در روز قیامت دوباره این بنده رو به خاطر همون مشکل کیفر بده. پس این بلا در واقع برای چیه؟ کیفر بنده مؤمن در دنیا. اون علل و اسباب بلا خیلی زیاد هست که حالا یادم میاد بنده توی که از یاد داشته 11-12 مورد فلسفه برای بلا نوشته بودم. از کجا میشه فهمید که حالا این بلایی که سر ما اومده برای گناهانی که ما انجام دادیم هست؟ ما اصابکم مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این که بلای بلایی که به سر ما اومده به خاطر گناه ما یا نه به خاطر ترفیع درجه، به خاطر پاک شدن، به خاطر خوبی ما پیش خدا، یعنی خدا ما رو دوست داره. اذا احب الله عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خدا بنده دوست داره تو بلا قوته ورش میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلاه. مؤمن به منزلت دو کفه ترازوه، هرچی ایمانش بیشتر میشه بلاش هم چی میشه؟
بیشتر.
حالا از کجا تشخیص بدیم که این مال ایمان ماست؟ با اینکه خدا ما رو دوست داره، داره ما رو درجمون بالا میبره، میخواد که پاک بشیم، میخواد که مجرب بشیم، میخواد که خالص بشیم، یا نه این کیفر و مکافات گناه ماست. پس اینکه با دو تا شرط یقیناً به نفع ماست هرچی باشد. یک، ایمان. برای مؤمن هرچی پیش بیاد به نفعش، چه خوشی چه ناخوشی، مؤمن هرچی که براش پیش بیاد به نفعش. و دو، بلا رو با دست خودمون نساخته باشیم، بلا بلای خود ساخته نباشه. با این دو شرط یقین بدانید که اون بلا به نفع ماست و به خاطر گناه نیست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خیلی ممنون جای محمدی. دوستانی که مایل هستن برنامه رادیو معارف رو در فضای مجازی دنبال می‌فرمایند، میتونن به این آدرس مراجعه کنن در فضای مجازی سروش @ رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. آقای محمدی، من یه سوال پیامکی با ایزتون بخونم. 918-98-70 سوال کردن که در برخی آیات و روایات میبینیم که توصیفاتی در مورد خداوند هست از قبیل خشم خدا یا نارضایتی خدا، که به خاطر عملی یا موضوعی این مسئله اتفاق میفته. با توجه به اینکه صفات سلبیه در مورد خداوند به کار نمیرود و اینکه خشم یا نارضایتی بر اثر نبود رضایت به وجود میآید، این موضوع رو چطور میشه توجیه کرد؟ آقای عزتی راد.
دو نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خداوند متعال صفات سلبی دربارش میگیم. ما در یک تقسیم صفات میگیم صفات خدا صفات ثبوتی است یا سلبیه. بعد میگیم که صفات ثبوتی اون صفاتی است که در خدا هست، مثل علم و قدرت و عرض کنم که حیات و رحمت و اراده و چیزی از این قبیل. و صفات سلبی اونهایی است که در خدا نیست، مثل جسم و مرکب بودن و نقص و نیاز و شریک و چیزی از این قبیل. بنابراین اینکه بگیم که خداوند رو دربارش صفات سلبی به کار نمیره، نه، صفات سلبی هم در واقع اشکال نداره. بگیم که خداوند جسم نیست، خداوند محدود نیست، خداوند مرکب نیست، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بیشریک است و معانی تو قنیدان خالق. حالا شعری که گفتن در باره صفات سلبیه. بنابراین صفات خدا میشه به صفات ثبوتی و صفات سلبی تقسیم کرد، که صفات سلبی اون است که در خدا نیست، صفات ثبوتی اون است که در خدا هست. مطلب دوم این که بله، یکی از صفات سلبی خداوند متعال اینه که در معرض حلول حوادث قرار بگیره. مثلا فرض کنید که اونطور که ایشون اشاره فرمودن عصبانی بشه. وقتی آدم عصبانی که میشه حالش تغییر میکنه دیگه، در معرض حلول حوادث قرار میگیره، رنگش قرمز میشه، رگهای گردنش مثلا برجسته میشه، دستاش گاهی شروع میکنه به لرزیدن، یا اینکه خوشحال میشه، میبینی مثلا دست افشانی میکنه، نمیدونم سر از پا نمیشناسه. آیا خداوند هم در معرض این امور واقع میشه؟ اینجا دیگه سلبی و غیر سلبی نیست. نه خوشحالی به این معنا در خدا وجود داره، نه غم، نه عصبانیت به این معنا وجود داره. خدا عصبانی شده باشه مثلا، نه از خودم که خوشحالی و فرح و شادی به این معنا، یا حالا هر ضد عصبانیت به این معنا، نه، خداوند اصلا در معرض حلول حوادث قرار نمیگیره. و این از صفات سلبی خداست که خداوند در معرض حلول حوادث قرار بگیرد، مثل ما که اینجوری هستیم. همه موجودات غیر خداوند متعال حوادثی برش وارد میشه و تغییر میکنه. حتی جامدات، مثلا فرض کنیم سنگ، یک کوه، کوه با همه عظمتش فرسایش داره، نمیدونم تغییراتی درش حاصل میشه و در معرض حلول حوادث قرار میگیره. آدم هم چند میتونه دیگه، موقع مثلا اینه که خاکه، بعد نطفه میشه، علقه میشه، مزقه میشه، به دنیا میاد، کودک، نوجوان، پیر میشه، میمیره، دوباره از همینطور. خداوند متعال این گونه از خودم تغییرات و وارث شدن این تغییرات در خداوند محاله، به این از صفات سلبی خداست. اما معناش چیه که در قرآن غضب به خدا نسبت داده شده، سخط یا در روایات ما، یا خوشنودی و رضا به خدا نسبت داده شده؟ پاسخ اینه که ما قبلا گفته بودیم در بحث صفات خداوند متعال، اونجا گفتیم که همونطور که در ذات لیس که مثلی شی، در صفات هم چیه؟ لیس که مثلی شی. پس خداوند هم در ذات هم در صفات مثل مانندی نداره، که میگیم خدا عالم است، علم خدا با علم ما فرق میکنه. که میگیم خدا مثلا فرض کنید حکیم است، خدا قادر است، قدرت خدا با قدرت ما فرق میکنه. همه صفات خدا با صفات ما فرق میکنه. اینجا هم خشم و غضب خدا با خشم و غضب ما فرق میکنه. تو بحث بدا هم من یادم میاد، من یک بار دیگه باز این مطلب روش تاکید کردم.
بله.
گفتم بدا درباره خدا با بدا درباره ما فرق میکنه. لیس که مثلی شی. بدای ما اینه که ما نمیدونستیم، بعدا برامون آشکار شد که این نقشه قابل اجرا نبود. بدای خدا این نیست، خدا از اولش میدونه که این نقشه عوض خواهد شد. در مورد این صفات هم در واقع حقیقت اینه که آنچه که مقتضای این صفات باشه اونها رو به عنوان صفت به خدا نسبت میدیم. وقتی این خداوند خشم گرفت، معناش اینه که اگر انسان خشم میگرفت چه کار میکرد؟ اون کسی که بر او خشم میشده رو تنبیهش میکرد. خدا هم اون عذاب و عقابی که در ازای اون کار هست اون رو به عنوان خشم خودش نسبت داده، ولی اینکه خدا بخواد تغییر بکنه عصبانی بشه نخیر، هیچ تغییری در ذات باری تعالی رخ نمیده. اما اگر بنده خلافی کرد که باید اون خلاف عقاب بشه به خاطر اون خلاف، اینجا قرآن به خدا غضب نسبت میده. اون مقتضای غضب که عقاب باشه اینجا به عنوان صفت به خدا نسبت دادش. همینطور که خدا خوشنود شد، یعنی خوشحال شد، مثل ما که چهرمون باز میشه و تغییر میکنیم و نمیدونم در حال خوشحالی گاهی میبینید که وضع اون کلن فرق میکنه. آیا خدا اینجوری؟ نه خیر، خداوند خوشحال شد، یعنی آنچه که مقتضای خوشحالی است اون رو انجام میده. وقتی ما خوشحال میشیم چیکار میکنیم؟ اون کسی که ما رو خوشحال کرده ازش تشکر میکنیم، بهش جایزه میدیم، بهش پاداش میدیم. خوشحالی خدا هم به معنای همون عملی که مقتضای این خوشحالی است، همون ثواب و نعمت و بخششی که خداوند بهش عنایت میکنه.
بسیار.
یه بار دیگه من تکرار میکنم، همه صفات خدا با ما فرق میکنه. در غضب و خوشحالی خدا هم معناش همون نتیجه غضب و نتیجه خوشحالی است. چنانچه اگر ما خوشحال باشیم به طرف لطف میکنیم، عنایت میکنیم، بهش جایزه میدیم، خدا هم خوشنودیش مساوی است با همون جایزه که به طرف میده. ما اگر عصبانی شدیم طرف رو تنبیه میکنیم، عصبانیت و غضب خدا مساوی است با همون تنبیه و عقابی که انجام میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره 025 و سامانه پیامک 30553 اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
بس کلام داره میکنه برای مرگ و حیات بود. یه حدیث خود از امام صادق که محب بین برای قبض روح مشکلی ندارن و ترس واهمی نداره. خب بعد من یه حدیث دیگه از پیامبر دیدم که خودش موقع قبض روح گفته بود قبض روح اگه اینقدر سخته همه سختیاش باشه گردن من که محبینم یا شیعان من از قبض روح راحت باشد، از عذاب قبض روح. میخواستم ببینم که پیامبر که مثلا انقدر مؤمن بوده قبض روحش انقدر سخت بوده، پس چجوریه اون حدیث با این حدیث چجوری کنار هم دیگه جا میگیره؟
بله، سپاسگزاریم از این دوست بزرگوارمون. من توضیح بدم که دوستان در طول هفته برنامه رو که میشنون تماس میگیرن و سوالات اینجا ضبط میشه و ما در یک برنامه اون رو پخش میکنیم. اگر فرمودن که استاد در مورد مرگ و حیات دارن صحبت میکنن، برنامه هست که اون موقع پخش شده و ایشون شنیدن و سوال براشون مطرح شده بوده و الان ما این سوال رو مطرح میکنیم. خدمتتون هستیم آقا.
نکته اول اینه که ما تو بحثای قبض روح اونجا عرض کردیم که جان دادن انسان ها و قبض روح انسان ها خیلی فرق میکنه، از زمین تا آسمون فرق میکنه. بعضی ها مثل بویدن یک گل میمونه، مثل نوشیدن یک لیوان آب در یک روز گرم تابستان که انسان چقدر لذت میبره از نوشیدن آب، مثل آب خوردن میمونه، نه آب خوردنی که لذت داره برای انسان، مثل بویدن یک میوه میمونه، مثل یک چرت زدن میمونه. اینا رو چون قبلا روایتش خوندیم برای دوستان دیگه تکرار نمیکنیم. برای بعضی ها خیلی سخته، مثل از خونم که پوست کندن زنده زنده میمونه، مثل این که بخوان با قیچی و اره بدن انسان رو قطعه قطعه بکنن. این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به مولا امیرالمومنین فرمودن که حضرت چشم درد داشت، و رفت به عیادتش. حضرت خیلی ناراحت بود بخاطر چشم درد. کیفیت قبض روح انسانهای فاسق رو پیامبر فرمود که عزرائیل میاد با این چهره، با سیخ آهنین و آتشین، جانش از اعماق وجودش میکشه بیرون، که حضرت آنچنان دردش پرید که یادش رفت که درد داره. بلند شد نشست و گفت یا رسول الله اصلا فراموش کردم دردم رو، یه بار دیگه اعاده کنید حدیثتون رو. پس تفاوت از زمین تا آسمانه بین قبض روح انسانهای مؤمن و غیر مؤمن و خوبها و بدها. مطلب دوم این که دوستان توجه داشته باشن که گاهی ممکنه که مؤمنی باشد قبض روحش سخت باشه، گناهی انجام داده، کاری کرده که باید تو همین دنیا تصفیه بشه، پاک از دنیا بره. یکی از اون فیلترهایی که انسان رو خالص میکنه، صافیهایی که انسان رو صاف میکنه، مؤمن رو صاف میکنه، قبض روحه. الان خوندم که تمحیص ذنوب، بلا باعث تمحیص ذنوب میشه. حالا اگر اون بلاها پاک نکرد، این بلای آخر که مرگ باشه پاک میکنه، که مؤمن وقتی بر خدا وارد میشه دیگه ناخالصی در وجودش نباشه، گناهی در وجودش نباشه. از اون طرف کافری که کارهای خوبی انجام داده و کافرم که نمیشه بهشت بره، این باید حسابش تصفیه بشه تو همین دنیا. اگر با ثروت و با شهرت و نمیدونم با سلامت و این چیزهایی که خدا بهش داده در دنیا تصفیه نشد، فرصت نشد که این چیزها رو داشته باشه، خداوند مرگش رو انقدر براش لذت بخش قرار میده که خود قبض روح از همه لذت‌های دنیا براش بهتره، که حسابش تصفیه بشه. چون گاهی میگن که کسانی که مردن دوباره برگشتن، میگن که این شخص که مرده بود مرگ رو خیلی لذت بخش یافت. اشکال نداره، ممکنه واقعا همینطور باشه. تا حالا اونجا ما بحث زیاد داریم که شاید یه موقع سر فرصت در این باره بیشتر صحبت کردیم. بر فرض که بپذیریم اشکال نداره، چون به هر حال این کار خوبی کرده، این باید تصفیه بشه. کی باید تصفیه بشه؟ با همین مرگش تصفیه میشه، با این لذت قبض روح که لذتش خیلی زیاد هست. بنابراین نمیشه گفت که هر مؤمنی حتما قبض روحش آسان هست و هر غیر مؤمنی حتما قبض روحش شدید. مطلب بعد این که ما نباید این طرف رو معیار قرار بدیم، از این طرف ما بیم فلانی سکته کرد چند ثانیه بعدش مرد، اصلا جان نکند، اصلا زجر و شکنجه ندید، فلانی مثلا دو ماه تو بستر بود، چند ماه تو کما بود، چنین شد، چقدر زجر کشید، چقدر، اینا معیار نیست. از اون طرف بپرس از خودش، اون کسی که ما میگیم که چند لحظه چند ثانیه هم طول نکشید، میگه هزار سال جان میکندم، هنوز در حال جان کندنم،
هنوز حرارت مرگ
هنوز تسکین پیدا نکرده. اون کسی که ما میگیم که مدت ها جان کند، از خودش بپرسید، میگه نه خیر، یا گل آوردن گفتم بو کن، بو کردن دیدم صحنه عوض شد، بودم توی این عالم، خودم رو توی این عالم یافتم. بنابراین ما نباید معیار رو این طرف قرار بدیم، چون حقیقت حقیقت برزخیه. قبض روح مردن از احکام برزخه، نه از احکام دنیا. بنابراین باید با معیارها و احکام برزخ سنجید. وقتی اونجا میسنجیم میبینیم نه، این نگاه ما نگاه درستی نیست. مطلب بعد این که به هر حال اولیاء خدا هم گرچه گناه ندارن، اما به خاطر همون ترک اولا احتمالا احیانا داشته باشن، سختی های خواهند داشت. امام مجتبی علیه السلام هنگام شهادتشون، خب حضرت ناراحت بودن، گفتن شما دیگه چرا؟ 25 بار پیاده به مکه تشریف بردید و گاهی پا برهنه، نمیدونم مالتون رو 3 بار در راه خدا نصف کردید، چنین کردید، چنان کردید، جدتون پیغمبر هست، مادرتون فاطمه زهرا است، پدرتون امیرالمومنینه. فرمود به خاطر دو چیز، یک فقد الاحبه و حول المطلع، یکی به خاطر اینکه از امام حسین دارم جدا میشم، خیلی ناراحتی داره. جدایی از دوستان چیه؟
ناراحت.
برای خوب هم ناراحتی داره. و دو، بر خدا بناس وارد بشم، این سخته، این ترس داره، خوف داره. بنابراین بله، گاهی ممکنه اولیاء خدا هم خاطر حول مطلع چیه؟
بله.
ناراحت باشن، بله. ترس داشته باشن. باید هر کسی به حساب خودش حساب کرد، اونا هم به حساب خودشون به هر حال حساب سختی دارن و ورودشون بر خدا با توجه به که معرفت اونا نسبت به خدا دارن. ما چون خدا رو خوب نشناختیم خیلی برامون مهم نیست، اما مجتبی علیه السلام وقتی میخواست وضو بگیر رنگش میپرید، گاهی زرد میشد، گاهی سفید میشد. آقا جان وضو گرفتن کاری نداره، وقتی دستش میرفت تو آب بدن شروع میکرد لرزیدن، حالش کلا تغییر میشد. گفتن آخه این که کار سختی نیست. میفرمود که میدونید بناست با خداوند عالم، با پروردگار عالم من ملاقات کنم و سخن بگم. او میفهمه با خدا ملاقات کردن یعنی چه. بنده که برام مهم نیست، خیلی راحت وضو میگیرم، خیلی راحت نماز میخونم. بنابراین هر چی مقام انسان بالاتر میره، ترس و خوف و خشیتش چی میشه؟
بیشتر
میشه و به همین نسبت ملاقات خدا هم براش هول‌انگیزتر میشه. نکات دیگری هم هست. بنابراین اشکالی نداره که این دو تا رو ما با هم جمع کنیم که بله، پیامبر همونطور که در قیامت همه حتی پیامبران میگن نفسی نفسی، پیامبر اسلام میگه امتی امتی. هیچ اشکال نداره که در قبض روح هم پیامبر بخواد کاری کنه که امتش قبض روحشون آسان‌تر باشه، در برزخ هم کاری کنه که اینها دردسرشون کمتر باشه، چون که در قیامت پیامبر این کارو خواهد کرد. فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل کبائر من امتی. این حدیث شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر فرمود من شفاعتم رو برای امتم که صاحبان گناه کبیر هستن ذخیره کردم، همون شفاعت کبرا، همون مقام محمودی که خداوند بهش داده. به هر حال اشکال نداره که پیامبر کاری کرده باشه که سختی جان کندن برای امتش تخفیف پیدا بکنه.
اون قسمت اول روایت که خب سوال کردن چرا اینقدر سخته، برای همه اینقدر سخته، چی؟
گفتم که به خاطر اینکه به هر حال ممکنه مشکلاتی در دنیا داشته باشن که اونجا سخت باشه، یا اینکه نه هرچه مقام بالاتر میره. اینا رو همه همشو گفتم. سختیش وقت ممکنه
پیامبر خدا ترک اولاد داشتن،
چه اشکال داره؟ نه به خاطر ترک اولاد، بنا شد که پیامبر ترک اولادهای دیگه و گناهان دیگه رو بخواد به دوش بگیرن، و بعدم چه اشکال داره پیامبرم ترک اولاد داشته باشه؟ امکانش که محال نیست که، پیامبر که مطلق نیست. بله، ترک اولاد که سایر پیامبران داشتن، اهل بیت پیامبر و پیامبر هرگز نداشتن. اون ترک اولادهایی که دیگر پیامبران داشتن اصلا تصورش هم نه، اما به هر حال اونا هم که مطلق نیستن، هم انسانن دیگه.
آقا محمد، این رو هم میتونیم بگیم که خب به هر حال ممکنه پیغمبر خدا صلوات الله علیه هیچ ترک اولایش مسئله وجود نداشته، ولی خب خود بحث انتقال دردآور هست.
اونو که عرض کردم، همون حول مطلق گفتم، منظور همون بود. اما این که بگیم که هیچ ترک اولام نبود، خب چرا ما بعضیا که از اون طرف افتادن که گفتن که اصلا مطلقا اینجا امکانش نیست، این یعنی که مطلق. بعضی از این طرف گفتن صحاب النبی رو ثابت کردن. حالا انشالله ما تو بحث نبوت این بحث مطرح خواهیم کرد. اونجا خواهیم گفت که چه اشکال داره آیات که در قرآن هست، روایاتی که در قرآن هست. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. برو کفاره بده و این تحریم رو بشکن. و از این گونه موارد خب فراوان داریم. خب چرا ما بی خود یک حالت افراطی به خودمون بگیریم؟ پیغمبر به هر حال پیغمبر است و خدا نیست. خداست که مطلق است، خداست که هیچ شائبه از این قبیل در او وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی زیبا و جذاب مطرح فرمودید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. الله 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 الله. خب آقای محمدی، با اجازهتون من این سوال پیامکی بخونم، ضمن اینکه فرصت زیادی هم تا اتمام برنامه نداریم. 919-77-84 سوال کردن که گفته میشه که اولین سوالی که شب اول قبل از انسان پرسیده میشه نماز هست. تکلیف کسانی که دینهای دیگری غیر از اسلام دارن چیست؟ و یا در دنیا نماز نخوندن ولی کارهای خوب انجام دادن، تکلیف اونها در اون دنیا چی میشه؟ با تشکر از برنامه بسیار خوبتون ما متشکریم از شما.
اولا عرض میکنم که تارک الصلات با کفر فاصله نداره. قرآن فرمود فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین میپرسن که چه چیز شما رو به سقر کشون، میگن ما نماز نمیخوندیم. پیامبر فرمودن ما بین المسلم و بین الکافر الا یترک الصلات الفریضه متعمدا او یتهاون بها فلا یصلی. فرمودن که بین مسلمان و کافر فاصله نیست، مگر اینکه نماز واجب رو عمدن ترک میکنه یا از روی سبک شمردن اون نماز رو نمیخونه. از این دست روایات باز هم داریم. از امام صادق سوال کردن که چرا تارک الصلات رو کافر میگن ولی زانی رو کافر نمیگن؟ امام فرمود چون زانی و شبیه اون به خاطر شهوت یه کاری انجام میدن بعد هم پشیمون میشن، اما تارک الصلات نماز رو ترک نمیکنه مگر به خاطر استخفاف نسبت به نماز. پس ترک نماز از گناهان کبیره و بسیار بزرگه و آثار و تبعاتش خیلی زیاده. این راجع به ترک صلات که انسان تا مرز کفر پیش میبره. اما سوال پاسخ سوالشون اینه که این افراد دو دسته میشن، کسانی که دین اسلام را قبول نکردن و به دین دیگری میمیرن و کارهای خوب انجام دادن، اینا دو دسته میشن، یا کسانی که نماز نخوندن ولی کارهای خوب انجام دادن. یک دسته کسانی که اینها مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی هن، یعنی در واقع اینها نتونستن حق و خوب تشخیص بدن، نفهمیده که نماز اونو تا مرز کفر پیش میبره، نفهمیده که نماز ستون دین هست و اگر این ستون نباشه دینی باقی نمیمونه. اون کافر هم نفهمید که حق با اسلامه، که اگر میفهمید قبول میکرد. این در واقع اینها جاهل قاصرند، مستضعف فکری و فرهنگی هن. خب اینها نمیشه گفت که لزوماً اهل جهنمن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه و در قیامت اونجا امتحان ازشون گرفته میشه که تکلیفشون روشن بشه. دست اون کسانی که نه، اینها میدونستن که حق با اسلامه ولی به خاطر بعضی غرض‌ها مثلا هوای نفس و چیزی از این قبیل زیر بار نرفتن. میدونست که نماز ستون دین هست، میدونست که اگه کسی نماز رو نخونه و قبول نداشته باشه از دین خارج میشه، چون نماز بدیهی دین هست. اینا رو میدونست ولی در این حال زیر بار نرفت. خب این دیگه عذری نداره، اینو نمیشه گفت که حالا مستضعفه. نه، این کاملا جاهل مقصره. اگرم جاهل باشه مقصره، اگرم جاهل نباشه که عامد و آگاه. اینها طبیعی است که اهل بهشت نخواهند بود، اینا هرگز به بهشت نخواهند رفت. اما اینکه گفتم به بهشت نمیرن یعنی کارهای خوبشون ضایع میشه، نه خیر، اجرشون ضایع نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر انسان های نیکوکار رو ضایع نمیکنه. در همین دنیا خدا پاداششون بهشون میده، انفاق کرده خدا هم بهش ثروت داده سر به سر، اینجا کمک کرده خدا هم بهش سلامت داده جبران شد. تازه انفاق کرده از کی انفاق کرده؟ خدا بهش داده انفاق کرده. قدرتی که بهش داده که حالا مثلا از این قدرت استفاده کرده دست ناتوانی گرفته، نشد با این سلامت و با این قدرت و با این ثروت نشد مرگش آسون میشه، نشد در آخرت عذابش تخفیف داده میشه، عذاب بر او تخفیف داده میشه، ولی تو جهنم هم باشه عذابش کمه. بنابراین خداوند اجر اینها رو هم ضایع نخواهد کرد، ولی اینکه نه اهل بهش نخواهند بود، اما نتیجه کارهایی که انجام دادن رو حتما خواهند گرفت، یا در دنیا یا عالم دیگر. مطلب بعدی که عرض میکنم این که فرمودن که اولین سوالی که در قبر از انسان میپرسن، نه در قبر عقاید رو میپرسن. ما انشاءالله تو بحث برزخ این بحث مفصلتر خواهیم داشت. آنچه که در قبر سوال میشه عقاید در برزخ، بله 4-5 چیز دیگه هم مثل نماز و زکات و حج و روزه و ولایت و اینکه عمرت رو کجا مصرف کردی، اینکه درآمدت از کجا بود، کجا صرف کردی، اینو اجمالا میپرسن. اما بررسی تفصیلی اعمال انسان در قیامت، نه در قبر. در قبر عقاید رو کامل مفصل با جزئیاتش رسیدگی میکنن، ولی تفصیلش چیز اعمال خیر، اعمال رو اجمالا در قبر بررسی میکنن، تفصیلش میمونه برای قیامت. اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مال قیامته نه مال برزخ. اینا ان شاء الله بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون آقای محمدی در برنامه. ان شاء الله واسم توفیق داشته باشیم و خدمت شما عزیز بزرگوار باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی میفرمایید، سوالاتتون رو و شبهاتتون رو ارسال میفرمایید. برنامه خودتون هست و امیدواریم که هرچه بهتر بتونیم خدمت گذاری کنیم. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ایام به کام، خدا نگهدار همه شما.
ای بی قرار جان من، ای دست جان و دید.